کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ رادیو جوان هر روز ساعت 14:30 به وقت تابستانی و زمستانی ایران با شما صحبت میکنم. خب هر شود که گفتیم آجودان باشی میره که بین ایران و دولت انگلستان صلح برقرار کنه. در پاریس هم با لوی فیلیپ ملاقات میکنه. سفرنامه مفصلی هم داره که براتون گفتم. فرانسوی ها سعی میکنن که با انگلیسی ها مذاکره کنن. منطور فرانسوی ها خیلی اون موقع ترسو بودن. یعنی بعد از جریان ناپلئون میدونستن که ایران زیر نفوذ انگلستانه. سعی میکردن در مسائل ایران با انگلیسی ها سرشاخ نشن، چون این سلسله بوربون، لوی 18 و برادر شارل دارتوا نوکر انگلستان بودن. اینا رو انگلیسی ها آورده بودن، جای ناپلئون گذاشته بودن. اینا که در اثر انقلابات 1830 برکنار شدن، یک شاخه از خانواده اولان که لوی فیلیپ عرض شود که پادشاه اون بود، شاهزاده اون بود، اومد بر سر کار. این لوی فیلیپ خیلی آدم ترسوی بود، خیلی آدم بیچاره‌ای بود و پهلوی سفیر ایران درد دل کرده که مردم پاریس همه علیه من قیام کردن. اگه شما کتاب بینوایا لوی میزرابل اثر ویکتور هوگو رو بخونید، اشاره شده به شورش هایی که در اون زمان در پاریس علیه لوی فیلیپ میشد و سفیر ایران هم میگه من حاضرم از اعلیحضرت محافظت کنم. البته تعارف بی خودی بود، یک نفر یا 10-15 نفر همراهان سفیر چطور میدونستن در مقابل خشم مردم پاریس علیه لوی فیلیپ هر شود از جان او نگهداری کنن. بالاخره دولت فرانسه دخالت نمی کنه. میگه من انگلیسی ها گفتن که شما دخالت نکنید. آجودان باشی به ناچار عازم لندن شد. خب وقتی یه سفیر میرفت برایش پرچم بلند میکردن، تبل شیپور میزدن. دولت انگلستان هیچ اهمیتی به این نداد. دولت انگلستان از پذیرفتن وی به طور رسمی امتناع کرد. سفیر ایران مجبور شد به عنوان یک مسافر عادی به لندن برود. در لندن از آجودان باشی استقبالی نشد. وی طی نامه به پالمرستون اعلام کرد که به عنوان سفیر فوق‌العاده ایران برای تبریک جلوس اولیارزد ملکه انگلستان ویکتوریا وارد شده و حامل نامه و هدایای پادشاه ایران می باشد. ضمناً مأموریت دیگری هم دارد که باید ضمن تماس با وزیر امور خارجه انگلستان انجام دهد. پالمرستون آجودان باشی رو پذیرفت. اینا اداهاشون بود. انگلیسی از این اداتفارا خیلی داشتن. زمانی که 28 مرداد هم شد، دولت ایران حکومت مصدق و در اثر کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد برکنار کرد شاه. حالا انگلیسی ها ناز میکردن، میگودن همون شرایط قدیم. آمریکایی ها اومدن وسط برای که آمریکایی ها میخواستن سر نفت ایران بنشینن، سفره نفت ایران، و اون کنسرسیوم قرارداد بستن و انگلیسی ها مقبول شدن. خیلی هم دلشون سوخت. برای اینکه به جای شرکت نفت انگلیس و ایران یک کنسرسیوم بزرگ، آمریکایی‌ها 5 تا شرکت استاندارد اومدن و 40% سهام مال انگلیسی‌ها شد، 40% مال آمریکایی‌ها شد، 4% به هلندی‌ها دادن، 4% هم دادن به ارشد فرانسوی‌ها. یعنی همه نشستن رو سفره ایران. انگلستان متوجه شد تنها نمیتونه بخوره. اون موقع هم در سر راه دولت ایران که نوکر و مطیع اینا بود، کابینه زاهدی اطفار می اومدن. این اخلاق انگلیسی هاست، همیشه سعی میکنن گذشته رو برگردونن ولی فکر نمیکنن دنیا در حال تحرک و پیشرویه. راهای مختلفی دارن. از زمانی که بی بی سی رو راه انداختن از 1920 از اونم استفاده میکنن، جنگ تبلیغاتی درست میکنن، گاهی رادیوها و تلویزیون های سیاه درست میکنن. تلویزیون همون بی بی سیه ولی اسمش عوض میشه. خب پالمرستون اصرار داشت کلیه اقدامات مکنایل وزیر مختار به دستور دولت انگلستان بوده، به هیچ وجه با تقاضای احضار وی موافقت نمی کند. مادامی که خواستای دولت انگلستان پذیرفته نشود، آجودانباشی را به عنوان سفیر در دربار انگلستان نمیپذیرند. آجودانباشی از مذاکره با پالمرستون مایوس شد. همین داره نوشته تو سفرنامه‌اش. ملاقات‌های با نمایندگان مجلس عوام به عمل آورد. به دنبال این ملاقات‌ها راجع به روابط ایران انگلیس در مجلس عوام از وزیر خارجه سوال شد. انگلستان دو تا مجلس داره. یه مجلس سنا که میشه اعیان، مجلس لردان 600 تا عضو داره. یکی هم مجلس مبعوثان، انتخاب شوندگان که این مجلس مبعوثان از طرف مردم انتخاب میشه، بهش میگن مجلس عوام، مجلس عوام انگلیس. پالمرستون به دادن جواب مبهمی اکتفا کرد. آجودانباشی که از اقدامات خود نتیجه نگرفته بود به پالمرستون پیغام داد که قصد مراجعت دارد. این بار وزیر خارجه انگلیس او را به حضور طلبید، ولی همان مطالب و مسائل را تکرار کرد. پالمرستون می گفت دولت ایران آلت دست روسیه شده، به تحریک آن دولت به معاصره هرات پرداخته است. بعد نوشته بود با پیک سفارت انگلیس شما بدرفتاری کردید. آجودانباشی هم از مداخله علنی انگلستان در جنگ هرات، اقدامات خلاف قاعده دکتر مکنایل گله کرد. این ملاقات دوم هم سودی نبخشید. آجودانباشی پس از 40 روز اقامت در لندن به فرانسه مراجعت کرد. آجودانباشی از دولت فرانسه تقاضا کرد به جای انگلیسی‌ها مستشارانی برای تعلیم ارتش ایران اعزام نمایند. دولت فرانسه که از زمان ناپلئون دیگر رابطه‌ای با ایران نداشت، بیمیل نبود در این کشور مجدداً نفوذی به دست آورد. ضمناً میانه خوبی هم با انگلستان نداشت، پیشنهاد سفیر ایران را پذیرفت. هیئتی مرکب از 11 افسر و درجه دار را به منظور تعلیم ارتش مأمور ایران کرد. مقداری اسلحه و مهمات به ایران فروخت. چند ماه بعد نیز وزیر مختاری رو به نام سرسی، کندو سرسی، به تهران اعزام کرد که 30 سال پس از مراجعت جنرال گاردان از ایران، کندو سرسی وزیر مختار جدید فرانسه و همراهانش وارد تهران شدند. در آوریل 1840-1256 در اصفهان به حضور محمد شاه رسیدند. از آنجایی که در این موقع رابطه سیاسی ایران و انگلیس قطع شده بود، عده‌ای از مأمورین مخفی انگلیس همه جا وزیر مختار فرانسه و همراهان او را دنبال می‌کردند تا از مذاکرات آنها با مقامات ایرانی اطلاع حاصل کنند و سعی می‌کردند که کارشکنی کنند. روس‌ها هم که با باز شدن پای فرانسویان به ایران مخالف بودند، فشار زیادی به دولت ایران وارد کردند که فرامین خود را لغو کنند. به این جهاد محمدشاه مجبور شد در ژانویه 1842 فرامین خود را لغو و دستور اخراج کشیشان فرانسوی را صادر کند. دولت فرانسه نیز به محض استهزار از این اقدام به کندو سرسی و افسران فرانسوی دستور مراجعت داد. خب عرض شود که در این مدت انگلیسی ها اومدن و چه کار کردن؟ جزیره خارک رو اشغال کردن و ناوگان انگلستان در جنوب ایران مستقر شدن به طرف بنادر و به طرف جای دیگه. مفصله و جنگ هرات همینطور میمونه. گفتم که انگلیسی ها میرن و کمک میکنن، بارها کمک میکنن. کامران میرزا و محمد خان به تحکیم برج باروی هرات پرداخته بودند. 22 هزار سپاهی در اون شهر تجهیز کرده بودند. پاتینگر با لباس مبدل به عناوین ساختگی در اون شهر مستقر شده بود که همه را براتون گفتم و دیگه تکرار نمی کنم. محاصره هرات 10 ماه به طول انجامید. حاج میرزا آقاسی از فرد نادانی سوء تدبیر به خرج داده، شهر رو از 3 جانب در محاصره نگه داشته. برای این کار چنین دلیل می آورد: اشخاص که در محاصره ناراضی و ناراحت باشند از شهر خارج می شوند. در نتیجه قوای دفاعی شهر از بین می روند. همین سیاست احمقانه باعث طولانی شدن محاصره و شکست هرات شد. یار محمد خان همه کاره بود و کامران میرزا به هیچ کار دخالت نمی کرد. کامران میرزا میخواست تسلیم محمد شاه بشود ولی نسبت به جان خود ایمن نبود. بالاخره این مذاکراتی که در پاریس در لندن میشه، دولت ایران کوتاه میاد، دولت ایران میبینه که نمیتونه کاری بکنه، وضع محمد شاه روز به روز سختتر و مشکلتر میشد. در واقع جنگ بین سیمونیچ وزیر مختار روس و مکنایل وزیر مختار انگلستان بود. سرنگ استودارد وابسته نظامی دولت انگلیس نیز در ایران غالبا در اردوی محمد شاه بود. پاتینجر همیشه با لباس مبدل به اردوی شاه می آمد، با کلل استودارد ملاقات و مشورت می کرد. اسلحه می فرستادن انگلیسی ها برای هراد، اسلحه می فرستادن. دولت ایران علاقه داشت لااقل پولی در مقابل از دولت انگلستان دریافت کنه. هر شود که مکنایل از رفتار حاکم بوشهر نسبت به نماینده بریتانیای کبیر در آن شهر آزرده خاطر شد و بالاخره گفتیم که رابطه را قطع کردن، رفتن و ایرانی‌ها تنها موندن. روسا هم کمک می‌کردن. یه جنرال سامسون بود که مجروح شد، کلل پروفسکی که جنرال شد و دهستانی اون کشته شد در جنگ، افسر بزرگی بود. جنگ بسیار طولانی شد، ما مفصل گفتیم. بالاخره مذاکرات لندن به نتیجه رسید و دولت ایران ناچار شد که اونجا رو ترک کنه. محمدشاه برگشت، عرض شود که به ایران. تازه یه مشکل دیگه ایجاد شد. آصف الدوله قاجار دولو، صدر اعظم سابق فتحعلی‌شاه و خالوی محمدشاه، از اوائل سلطنت این پادشاه به حکومت خراسان منصوب شده بود که اونجا رو هم به هم زد. همین آقای الدایارخان آصف الدوله که نوادش هوشنگ دولو قاجار آصف الدوله همه کاری محمد رضا شاه بود و واسطه بود و چه کارهایی برای محمد رضا شاه میکن، تمام کارهای زشت این در تاریخ معاصر اومده. این جد بزرگش الدایارخان بود که میخواست خراسان از ایران جدا کنه. باقی مطلب میماند برای برنامه بعدی. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
بگم هرچی کمه حس عجیبی داره قلبم به عاشق شدم اولین بارمه، میلرزه دستم وقتی پیش تو هم درمونمی بیمارت شدم، پیشم بشین زیر و رو کن قلبمو، چی بهتر از این که تو رویاهات گمم. بستم با نگاه تو، دارم هوا تو، بذار راحتت کنم نمیگیره هیچی جا تو، خریدارم قما تو، ناز و عدا تو، آره مغرور جور دیگم برا تو هستم، با نگاه تو دارم هوا تو، به راحتت کنم نمیگیره هیچ جا تو، خریدارم غم تو ناز و ادا تو، آره مغرورم ولی یه جور دیگم برا تو.
شب مداوم و سیاهیست، حریق جنگل و تباهیست، به کام خشک تشنگی ها تو ابر و رد و باران باش، تو ابر و رد و باران باش. وطنم ای مادرم، برای خاک تو جان من، برای رود تو
دانه نهفته خاک خوب، برای چی واسه دلاتون جور باشه. شاه دوماد دومادی مبارک، عشق بابا دل دادی مبارک، نو عروست مثل مهتاب میدرخشه پسر من، این شادی مبارک. شاه دوماد دومادی مبارک، عشق بابا دل دادی مبارک، نو عروست مثل مهتاب میدرخشه پسر من، این شادی مبارک.
پروان منم ای جانم، گنجی و ویران منم ای جانم، گرمی این خانه منم، با تو بهاران آید، با تو بهاران آید، با غم تو زنده منم، باغ منم خنده منم، بی تو پراکنده منم، بی تو زمستان آید، بی تو زمستان آید. رمز من و راز منی جانم، سوز من و ساز منی جانم، مایه ی آواز منی در سکوت و تنهایی، در سکوت.
درا درا که به تنهایی عجب عجب که برون آمدی به پرسش من. ببین ببین به چه بیتا
با رادیو جوان. پل ارتباطی مخاطبین رادیو جوان مستقیم و بدون واسطه با رادیو جوانی ها در فضای مجازی. آخرین اخبار، اطلاعات، آشنایی با برنامه های شبکه رادیوی جوان و ارتباط مستقیم با عوامل این شبکه، کانال رسمی ما در پیام رسان وله به آدرس @ مجازی ما 88 همراه رادیو جوان باشم.
ساعت 15 اینجا ایران است. شبکه رادیویی جوان.